ساعت 16 به وقت ایران شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. امروز یک شنبه 9 بهمن 1401 شمسی برابر است با 29 ژانویه 2023 میلادی. سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا از هر جای دنیا که صدای ما رو میشنوید. من نسرین افشار هستم، مجری این برنامه، و با 30 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو همراه شما خواهم بود. اما شب گذشته اتفاقات زیادی افتاد، از جمله زمین لرزه‌ای در ساعت 21:44 دقیقه شب در خوی رخ داد. این زمین لرزه بزرگی 5.9 ریشتر بود و تا صبح روز یک شنبه دست کم 816 مصدوم و 3 قربانی بر جای گذاشت. اما پیش از هر چیز میریم به سراغ آخرین خبرها. همکارم شاهین بشیری اینجا در استودیو با ماست تا آخرین اخبار ایران و جهان رو به اطلاعتون برسونه.
با سلام. وزیر مشاور دولت امارات متحده عربی در امور خارجه در یک پیام توییتری به حادثه انفجار در مجتمع نظامی اصفهان که بامداد یک شنبه اتفاق افتاد واکنش نشان داد. انور قرقاش در این پیام با اشاره به تنش‌ها در نقاط مختلف منطقه از جمله انفجار در اصفهان گفته که به رغم پیچیدگی مسائل راهی جز گفتگو و راه حل‌های سیاسی وجود ندارد. هنوز به طور رسمی عامل حمله پهپادی به مجتمع‌های کارگاهی وزارت دفاع در اصفهان معرفی نشده است، اما محمد مرندی مشاور رسانه‌ای تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران در پیامی توییتری با انتشار عکسی از انفجار اصفهان در مورد عواقب آن برای اسرائیل هشدار داد. وزارت خارجه جمهوری آذربایجان اعلام کرد کارکنان سفارت این کشور در تهران و خانواده‌هایشان روز یکشنبه خاک ایران را ترک می‌کنند. رویترز در گزارش این خبر آورده است تخلیه سفارت جمهوری آذربایجان در تهران 2 روز پس از حادثه تیراندازی و کشته شدن مأمور حفاظت این سفارتخانه صورت می‌گیرد. جمهوری آذربایجان حادثه روز جمعه را اقدامی تروریستی توصیف کرده است. وزارت خارجه جمهوری آذربایجان درباره چگونگی ادامه فعالیت سفارتخانه این کشور در تهران تاکنون خبری منتشر نکرده است. پیش از این باکو تهران را به سهل‌انگاری در تأمین امنیت سفارتخانه‌اش متهم کرده و گفته بود که مقام‌های جمهوری اسلامی درخواست بالا بردن امنیت پیرامون ساختمان سفارت را نادیده گرفتند و همین امر باعث حادثه روز جمعه شد. وزیر امور خارجه ایالات متحده روز یک شنبه در آغاز سفر خود به منطقه خاورمیانه وارد قاهره پایتخت مصر شد. آنتونی بلینکن قرار است روزهای دوشنبه و سه شنبه با سفر به بیت المقدس و رام الله با رهبران اسرائیلی و فلسطینی دیدار و گفتگو کند. سفر وزیر امور خارجه آمریکا در حالی است که تنش‌ها بین اسرائیل و فلسطینی‌ها در روزهای اخیر شدت پیدا کرده است. روز پنج شنبه عملیات ارتش اسرائیل در جنین 9 کشته بر جای گذاشت و حمله مسلحانه یک فلسطینی به کنیسه یهودیان در بیت المقدس شرقی جان 7 نفر را گرفت. این نخستین سفر وزیر امور خارجه آمریکا به اسرائیل پس از روی کار آمدن مجدد بنیامین نتانیاهو به مقام نخست وزیری اسرائیل است. نماینده ارومیه در مجلس میگوید عمق بحران و خرابی‌ها در مناطق زلزله زده شهرستان خوی بالا بوده و نیازمند استفاده از امکانات ملی است. روح الله حضرت پور در یک پیام توییتری با اشاره به اینکه شرایط سخت آب و هوایی توزیع هرچه بیشتر تجهیزات اسکان را ضروری کرده است نوشت شخص رئیس جمهوری باید به اتاق مدیریت بحران وارد شود. به گزارش ایلنا استاندار آذربایجان غربی در خصوص آخرین آمار زلزله 5.9 ریشتری شهرستان خوی گفته است در این زمین لرزه 3 نفر جان خود را از دست داده و 973 نفر مصدوم شدند. و رئیس سازمان غذا و دارو در نامه‌ای به رئیس بانک مرکزی در مورد کمبود شدید دارو در ماه‌های آینده هشدار داد. به گزارش تسنیم، حیدر محمدی در نامه‌ای به معاون ارزی بانک مرکزی بر ضرورت اولویت تأمین ارز نیمایی برای دارو و مواد اولیه دارو، تجهیزات پزشکی و دارویی و شیر خشک رژیمی تأکید کرد. رئیس سازمان غذا و دارو در ادامه نامه خود آورده است طبق آمار در مقایسه با سنوات گذشته تأمین ارز حوزه‌های مذکور کاهش چشمگیری داشته و ادامه روند کنونی منجر به کمبودهای شدید دارویی در ماه‌های آتی خواهد شد.
سپاسگزارم. شاهین بشیری بود با آخرین اخبار ایران و جهان. اما حالا مروری میکنیم به گزیده ای از گزارش هایی که در این مجله بعد از ظهر میشنوید. حمله پهپادی به یک مجتمع نظامی در اصفهان. وزارت دفاع ایران میگوید حمله ناموفق بود. تداوم تنش در اسرائیل، روند اعطای مجوز حمل سلاح به شهروندان اسرائیلی تسریع شد. عقب نشینی قوه قضاییه در پرونده ورزشکاران بازداشتی شیراز. برای شنیدن این گزارش ها و گفتگوها همراه مجله بعد از ظهر رادیو فردا بمانید. بامداد روز یکشنبه نهم بهمن وزارت دفاع ایران از یک حمله پهپادی به یکی از مجتمع‌های کارگاهی این وزارتخانه در اصفهان خبر داد. به گفته مقام‌های امنیتی این حمله توسط سریز پرنده صورت گرفته و یکی از اونها توسط پدافند هوایی رهگیری شده. به گفته معاون سیاسی امنیتی استاندار اصفهان این حمله تلفات جانی نداشته و تنها به سقف یک کارگاه خسارت وارد شده. در همین زمینه مهدی بگی گزارشی داره که با هم بشنویم.
یه پهپاد بود، درسته؟
این صدای انفجاری بود که شنبه 8 بهمن کمی قبل از نیمه شب در اصفهان شنیده شد. انفجاری که وزارت دفاع ایران بامداد روز یکشنبه آن را تأیید کرد و به یک حمله پهپادی به یکی از کارگاه‌های این وزارتخانه نسبت داد. این جزئیات بیشتر از زبان محمد رضا جان‌نثاری، معاون سیاسی امنیتی استاندار اصفهان.
یه حمله پهپادی ناموفق به یکی از کارگاه‌های وزارت دفاع صورت گرفت در اصفهان که خوشبختانه با پیش‌بینی‌ها و تمهیدات پدافندی صورت گرفته که از قبل آمادگی‌های لازم ایجاد شده، اونجا یکی از اون پهپادها مورد اصابت پدافند هوایی قرار گرفت و سرنگون شد و تعداد دیگری از اونها هم در تله‌های پدافندی گرفتار شدند و خودکشی کردند. بر اساس این تمهیدات آسیبی جزئی به سقف اون کارگاه فقط وارد شده و به فضل خدا همطوری که قبلا اعلام شد هیچ گونه تلفات جانی نداشته و هیچ گونه خللی هم برای تجهیزات و ماموریت‌های اون مجموعه ایجاد نشده است.
این از معدود مواردی است که نهادهای رسمی جمهوری اسلامی به صراحت هدف حمله قرار گرفتن را تأیید می کنند. در اطلاعیه وزارت دفاع گفته شده این حمله توسط 3 ریز پرنده صورت گرفته. نوعی هواپیمای بدون سرنشین یا پهپاد در اندازه‌ای بسیار کوچک که وزنشان چند گرم بیشتر نیست و شعاع پروازی کمی دارند. در اطلاعیه وزارت دفاع نامی از هیچ کشور یا گروهی در مورد انجام این حمله برده نشده. این تازه ترین حمله به تأسیسات نظامی یا هسته‌ای ایران است. پیش از این اوایل خرداد ماه هم در حادثه‌ای در مرکز نظامی پارچین یک مهندس کشته شد و یک کارمند زخمی. حادثه‌ای که چند روز بعد از ترور یک سرهنگ سپاه به نام صیاد خدایی اتفاق افتاد. پارچین یک پایگاه نظامی در جنوب شرق تهران است. آژانس بین المللی انرژی اتمی پیشتر گفته بود مظنون است که در این پایگاه آزمایش هایی روی مواد انفجاری نیرومند انجام می شود. پارسال هم در فروردین حمله ای به تأسیسات زیرزمینی نطنز انجام شد که طی آن سانتریفیوژ های این تأسیسات خسارت دیدند. دولت اسرائیل مسئولیت این حمله را به عهده نگرفت، اما رسانه‌های داخلی این کشور گزارش دادند که اسرائیل یک حمله سایبری ویرانگر را ترتیب داده بود که باعث خاموشی در تأسیسات نطنز شد. مقام‌های ایران این حملات را به اسرائیل نسبت می‌دهند. اسرائیل البته مسئولیت هیچ کدام از این حملات را به طور رسمی به عهده نگرفته. مقام‌های جمهوری اسلامی و به ویژه فرماندهان سپاه پاسداران به طور مرتب اسرائیل را به نابودی تهدید می‌کنند. هرچند همچنان بر صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای این کشور تأکید دارند. تناقض در گفتار و رفتار که باعث شده اسرائیل همواره آماده حملات احتمالی ایران باشد. نیروهای مسلح آمریکا و اسرائیل در روزهای اخیر در حال برگزاری بزرگترین رزمایش مشترک خود بودند. 7500 سرباز دو کشور در رزمایشی با نام درخت بلوط در جنوب اسرائیل شرکت دارند.
گزارش مهدی بیگی رو شنیدی در مورد حمله پهپادی به یک مجتمع نظامی در اصفهان. اما در همین زمینه با حسین آقایی، پژوهشگر ارشد روابط بین الملل ساکن ترکیه، گفتگو کردم و از او پرسیدم که چه اتفاقی باعث شده برخلاف همیشه جمهوری اسلامی اینقدر سریع اعلام کنه که این اتفاق یک حمله بوده.
یکی از دلایلی که میشه عنوان کرد به این خاطر که اینها سریعاً اعلام کردن برمیگرده به این که این حمله توسط ریس پرنده ها در وسط شهر اصفهان در اون منطقه یا اون تحصیلات وزارت دفاع انجام شده بود که به اصطلاح اکسپوژر یا خیلی به صورت مشخص توی وسط شهر قرار داشته و تصویرهایی هم که از انفجار حالا ریس پهباد به اون هدف خاص انجام شده بود در فضا مجازی به صورت منتشر شد، در حالی که توی موارد قبلی اگر حملاتی انجام شده یا خرابکاری‌هایی بوده توی تأسیسات هسته‌ای بوده که بعضاً از شهر دور هستن و اونقدر در معرض دید افراد عادی نبوده. من فکر می‌کنم یکی از دلایل این میتونه باشه که به خاطر همین مجبور بودن که اذعان بکنن که حمله‌ای در اون تأسیسات وزارت دفاع صورت گرفت.
ما می‌دونیم که این انفجار در یکی از مراکز مهمات‌سازی وزارت دفاع اتفاق افتاده. وزارت دفاع اعلام کرده که این مرکز هدف حمله ناموفق ریز پرنده ها قرار گرفته که یکی از اونها مورد اصابت پدافند هوایی قرار گرفتن. اساساً چرا در این حمله از ریز پرنده استفاده شده؟
ببینید، اتفاق به نظرم مهمی رخ داده در استفاده از ریز پرنده ها به جای پهباد ها در این حمله، با توجه به اون بیانیه‌ای که خود وزارت دفاع جمهوری اسلامی داده. این ریز پرنده ها اگر استفاده شده باشه که به نظر میرسه اینطور باشه، اینا کوادکاپتر هایی هستن که به طور کلی توی طول و عرض و ارتفاعشون از 15 سانتی متر بیشتر نیستن. وزن اونها به طور تقریبی 50 گرم هست. بین 20 تا 60 دقیقه میتونن پرواز بکنن و برد عملیاتیشون هم بین 10 تا 20 کیلومتر هست. سرعت پروازشون هم بین 10 متر تا 20 متر بر ثانیه هست. میتونن سر جنگی رو هم بکنن که جون مواد مفجره به وزن 5 تا 10 کیلوگرم هم در اون از مواد مفجره استفاده شده باشه. عمدتاً تو ماموریت‌های خاص از اونها استفاده میشه. معمولاً هم به شدت اینا بدون صدا هستن، با موتورهای الکتریکی یا بازوهای شیمیایی رفت و برگشت کار میکنن و به خاطر ابعاد کوچیکشون، سرعت، قدرت و خاصیت پنهانکاری خیلی بالایی که دارن، میتونن تو عملیات‌های نفوذ و عملیات‌های تجسس، جاسوسی و حمله به اهداف خاص و مشخص از اونها استفاده بشه. به نظر میرسه که این استفاده از ریز پرنده ها باز هم در واقع نشون میده اون آسیب پذیری جمهوری اسلامی، به خصوص اون سیستم‌های پدافند دفاعی رو، در برابر استفاده از ریز پرنده هایی که اینها خبر از جنگ‌های نوین، جنگ‌های آینده میدن که جمهوری اسلامی به رغم اینکه مثلا تو برنامه موشک‌های بالستیک و برنامه‌های پهپادی خودش و مدعی هستش که پیشرفت‌های زیادی رو به دست آورده، ولی ببینید که چقدر آسیب پذیر هست در برابر این نوع عملیات‌ها و حملات. نکته دیگه این که اینجا تونستن دستیابی پیدا بکنن به اطلاعات به حال در مورد اون هدف خاص، این نشون از یک ضعف دیگه جمهوری اسلامی داره که مربوط میشه به اون وجود احتمالاً حفره‌های امنیتی یا سیاه‌چال‌های امنیتی توی نواحی امنیتی و اطلاعاتی و اون دستگاه‌های مثلا تأسیسات نظامی که وجود داره. هر روز خیلی از جزئیات مشخص نیست، ولی به نظر من این دو فاکتور، یعنی جنگ‌های نوین با استفاده از ریزپرنده‌ها و اون وجود خوفای امنیتی، به باور من دو تا از بزرگترین چالش‌های جمهوری اسلامی باش روبرو هست.
سوال من از شما اینه که آیا این نشون دهنده این نیست که اطلاعات دقیقی از محل‌هایی که دارای ارزش اطلاعاتی هستند در دسته که به راحتی مورد حمله قرار می‌گیره؟
بله، به نظر میرسه این حمله بدون داشتن اطلاعات دقیق از اون محلی که در واقع مورد هدف است امکان پذیر نیست. ریز پرنده ها و اونقدر کوچک هستن و اونقدر لحاظ عملیاتی دارای مانور بالا هستن، شما میتونید اینها رو در یک کوله پشتی خودتون هم قرار بدید و به اون هدف خاص بتونید حمله بکنید. البته برای این اطلاعات نیاز دارید که اون هدف چی هستش. من مطمئن نیستم که حالا اون محلی که مورد حمله قرار گرفته محل در واقع مهمات و تسلیحات نظامی باشه. معلوم نیست، جزئیات ما نمیدونیم. ممکنه ارتباطی داشته باشه با برنامه پهپادی جمهوری اسلامی، ممکنه ارتباطی داشته با برنامه موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی. اینها جزئیاتش در روز آینده به تدریج مشخص خواهد شد، ولی اون هدف هر چی باشه، مهمات یا اون برنامه موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی یا برنامه پهپادی یا برنامه اتمی، شما برای این حملات احتیاج به اینتلیجنس و اطلاعات دارید و به هر حال اینم خبر از همون وجود خفای امنیتی در دستگاه اطلاعاتی امنیتی جمهوری اسلامی میده.
اساساً اسرائیل در انجام بسیاری از حملات علیه مقام‌ها و تأسیسات جمهوری اسلامی مظنون، اما خودش اعلام نمی‌کنه. فکر می‌کنید جمهوری اسلامی واکنش متقابل داشته باشه؟
ببین، توی یه بودیش اینها به نظر میرسه که جمهوری اسلامی بیاد صحبت بکنن از این که جواب اسرائیل رو خواهند داد. این کمان که مثلا توی موردی که ما داشتیم توی قضیه 25 دی ماه، وقتی که گفته شد اسرائیل با چندین پهباد به تاسیسات نظامی ایران توی کرمانشاه حمله کرد و چندین پهباد رو از بین برد، بعدش اینا حمله کردن به یک منطقه در اربیل در پاسخ. ولی من به نظر من در مقطع فعلی جمهوری اسلامی آپشن های خیلی زیادی نداره که بتونه پاسخ این حمله رو بده، به دلایل مختلف. به این دلیل که خود برنامه اتمی الان مسئله هستش که مورد نگرانی اسرائیل هستش. یک کارت بازی جمهوری اسلامی فعلا کم و بیش داره که تو این وضعیت انقلابی که در ایران خود فرما هستش، اونطور واکنش نشون نده که به طور مثال یک حمله رو انجام بده و به خاطر این واکنشش همون کارت مذاکرات اتمی رو عملا بسوزونه. مسئله دیگه بعد پیدا میکنه به وجود تنش‌ها همین الان در روابط جمهوری آذربایجان و جمهوری اسلامی، اینم خودش در واقع مهم هست. این مسئله ارسال پهپادها به روسیه برای استفاده در جنگ اوکراین هم در کانون توجه غربی‌ها هستش، بنابراین یه نوع واکنش میتونه وضعیت برای جمهوری اسلامی بدتر بکنه. و در این حال ما توی مسئله حمله به اخیر به اورشلیم به کنیسه در اونجا، بعضی در واقع جمهوری اسلامی رو تو مزنه اتهام قرار میدن. یعنی آنچنان وضعیت بین‌المللی برای جمهوری اسلامی دشوار هستش که ریسک پاسخ به این حمله، اگر واقعا این ریسک رو بخوام به جان بخرن، به نظر من یک جورایی شلیک کردن به پای خود هم هست. و بخاطر این مفهوم نمیتونم با اطمینان بگم که جمهوری اسلامی نسبت به این حمله واکنش نشون خواهد داد، یعنی که واکنش هم نشون نخواهد داد، ولی صرفا میخوام بگم که ریسک بالایی داره واکنش برای جمهوری اسلامی.
گفتگویی بود با حسین آقایی، پژوهشگر ارشد روابط بین الملل ساکن ترکیه.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
در پی دو حمله شامگاه جمعه و روز شنبه در اورشلیم، کابینه سیاسی امنیتی اسرائیل تشکیل جلسه داد و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل تاکید کرد که دولت این کشور برای هر سناریویی آماده است. همچنین در این نشست تصمیم گرفته شد که روند اعطای مجوز حمل سلاح به شهروندان اسرائیلی هم تسریع پیدا کنه. در همین زمینه با فرنوش رام از همکاران رادیو فردا در تل آویو گفتگو کردم و از او پرسیدم علت تنش‌های اخیر در اسرائیل چیست؟
در دوران دولت چرخشی یائیر لپید و نفتالی بنت که حدوداً یک سال و نیم طول کشید، هرچند که اونها ظاهراً روابطی با تشکیلات خودگردان فلسطینی داشتن و آقای بنی گانتس وزیر وقت دفاع چند بار با محمود عباس دیدار کرد، اما حقیقت اینه که در دوران اونها هم کوچکترین پیشبردی در مذاکرات سیاسی بین اسرائیل و فلسطینیان حاصل نشد و تنش‌ها کماکان ادامه پیدا کرد و اسرائیل در ماه‌های گذشته بارها و بارها به اردوگاه فلسطینی جنین در شمال کرانه باختری حمله کرد. زیرا معتقد هست که سازمان جهاد اسلامی فلسطین اردوگاه جنین رو مقر اصلی فعالیت‌های خودش قرار داده و ما دیدیم که روز پنجشنبه گذشته ششم بهمن ارتش اسرائیل شمار زیادی از نیروهای خودش رو به جنین اعزام کرد و در اونجا یک عملیات گسترده انجام شد با بالگرد و با انواع و اقسام تجهیزات با هدف دستگیر کردن دو نفر که اونها رو بمب ساعتی مینامید، یعنی هر لحظه ممکنه به یه عملیاتی دست بزنن، ولی اون عملیات از کنترلشون خارج شد و به کشته شدن 9 فلسطینی در همون اردوگاه منجر شد. 3 تاشون برادر بودن و همینطور 1 زن 60 ساله کشته شد. بعد از این فاجعه ای که از نظر فلسطینی ها در اردوگاه جنین رخ داد، کاملا معلوم بود نظر به تجربه و سابقه که چنین رویدادی بی پاسخ نمیمونه. حتی اگه حماس و جهاد اسلامی هم اونا اصلا ارتباطی با نوع عملیات نداشته باشند، اما همیشه فلسطینی هایی هستن که به صورت مستقل و با فکر خودشون اون میان و عملیاتی رو انجام میدن، چه بسا که همین رویداد جمعه شب و شنبه در اسرائیل توسط 2 تا در واقع بچه انجام شده که یکیش یک جوان 21 ساله است که پدر بزرگش توسط اسرائیلی ها 25 سال قبل کشته شده و یکیش هم یک بچه 13 ساله است که اسلحه رو معلوم نیست از کجا به دست آورده.
در نشست کابینه امنیتی تصمیم گرفته شده که علاوه بر تشدید تمهیدات امنیتی، روند اعطای مجوز حمل سلاح به شهروندان اسرائیلی هم تسریع بشه. این موضوع شما چجوری ارزیابی میکنین؟ چه اتفاقی خواهد افتاد اگر که هر کسی یک در واقع سلاح بخواد حمل بکنه یا داشته باشه؟
ببینید، خیلی از اسرائیلی ها مسلمه که اسلحه دارن. همین بچه 13 ساله‌ای که دیروز با کلت از خونش آورده و حمله کرد به اعضای یک خانواده، اگه شما در فیلم رو دیده باشین می‌بینید که تقریبا تمامی اعضای اون خانواده نه تنها مسلح هستن، بلکه حتی یکیشون جسه داره که معلوم شده که افسر ارتش اسرائیل هست. هر کسی که اسلحه داره معمولا اسلحه‌شون رو تو خونه می‌ذارن. خیلی از شهرک نشین‌های کرانه باختری اسلحه دارن، ولی خب همیشه رهبران احزاب راستی بودن که میگفتن نه، به جای این که یه حادثه پیش میاد مردم سب بکنن تا پلیس در برسه، که معمولا پلیس و نیروهای امدادی اینجا خیلی سریع واقعا در لحظات و دقایق کوتاه سر میرسن، حتی به جای اونم فورا مردم خودشون دست به کار بشن. یعنی در واقع در بسیاری از این اقداماتی که ما میبینیم بعد مهاجم توسط مردم عادی کشته شده. بنابراین آمدن و این تصمیم رو گرفتن، مخصوصا به یاد داشته باشید که دولتی که الان نتانیاهو تشکیل داده، خود رسانه های اسرائیل میگویند که راستگراترین دولت در تاریخ 74 سال کشورشون هست و این رهبران این احزاب راست مایل بودن که هرچه بیشتر مردم اسلحه داشته باشن. دولت اومده تصمیم گرفته که اون روند تجهیز به اسلحه خیلی خیلی آسیب‌زر باشه، ولی یک سری تصمیمات دیگری رو هم گرفته که خونه والدین مهاجما سریعاً مسدود بشه و بعداً منهدم بشه. خونه ها خانواده های این افراد هیچ نوع امتیازاتی نداشته باشن، شناسنامه‌شون باطل بشه، حق بیمه ملی نداشته باشن، احتمال تبعیدشون مطرح است. در واقع همون خواسته هایی رو که رهبران احزاب رو در طول سال‌ها میگفتن، ولی چون در دولت نبودن، یعنی خارج از گود عنوان میشد، حالا اونا تصمیم گیرنده های اصلی هستن و نتانیاهو اومده یک مقداری از خواسته های اونها رو قبول کرده، که البته کل خواسته های اونا نیست، اونا مطالبات بسیار بیشتر از این دارن. در هر حال این ممکن هست که بحران رو از هر دو سو افزایش بده، ولی خب در این منطقه نمیشه هیچ چیزی رو پیش بینی کرد.
گفتگویی بود با فرنوش رام از تل آویو. اما اتهام ورزشکاران شیرازی از تلاش برای بمب‌گذاری به اجتماع و تبانی تغییر کرد. دادگستری استان فارس برخلاف ادعای قبلی تلاش برای بمب‌گذاری، اتهام هر 7 ورزشکار بازداشتی شیراز رو فقط اجتماع تبانی اعلام کرد و گفت 4 نفر از آنون هم موقتاً آزاد شدند. در همین زمینه با مجتبی هاشمی خبرنگار سیاسی از ترکیه گفتگو کردم و از او خواستم که در این مورد بیشتر توضیح بده.
دادگستری استان فارس برخلاف ادعای گذشته‌ای که داشت و اون اعترافات اجباری که از ورزشکاران شیرازی پخش کرده بود، آقای موسوی رئیس دادگستری استان فارس اومد امروز یک شنبه و کیفرخواست جدیدی برای این ورزشکاران عنوان کرد که کاملا متفاوت با رویه قبلی دادگستری در رابطه با این پرونده بود و مصداق واقعی الغای هیجانات کاذب به مخاطبان عنوان کرده بود کیفرخواست قبلی و رسانه‌های خارج از کشور رو متهم کرده بود که بزرگ نمایی کردن این پرونده رو و متهمان رو در خطر اعدام توصیف کرد. در صورتی که اعترافات اجباری که از این ورزشکاران پخش شد سناریویی رو نشون میداد که حکومت میخواد در واقع در ادامه سرکوب شدید اعتراضات و هراس افکنی بین معترضان این 5 نفر رو با احکام سنگین از قبیل اعدام محاکمه کنه و به نظر میرسید با اون اعترافات اولیه‌ای که از این ورزشکاران پخش شد در صدا و سیما حکم اینها محاربه هست و کیفرخواستی که براشون صادر میشه محاربه است. منتها در یک تغییر رفتار ناگهانی این متهمان رو 4 نفرشون رو آزاد کردن و اعلام کردن که دادستانی اعلام کرد که کیفرخواست اینها اجتماع و تبانی هستش که خب از 2 تا 5 سال حکم زندان داره و میتونه برای اینها این حکم رو صادر بکنه. این نشون دهنده به نظر من وضعیت کار قوه قضایی است که از یک نهاد دادگستری تبدیل به یک نهاد سیاسی شده و به همین نحو داره جلو میره.
پخش اعتراف اجباری اونها طبق روال رفتاری جمهوری اسلامی نگرانی های زیادی رو در پی داشت. آیا جمهوری اسلامی داره رویکرد خودش رو تغییر میده و عقب نشینی میکنه از اونچه که قبلا در سرکوب معترضان انجام میداد؟
خب بعد از اعدام 4 معترض که در ماه اخیر انجام شد، جمهوری اسلامی تحت فشار شدید نهادهای حقوق بشری و نهادهای بین المللی و کشورهای مختلف قرار گرفت. اتحادیه اروپا برای اولین بار در یک حرکت رو به جلو و در اعتراض به سرکوب وحشیانه معترضین و صدور احکام سنگین بحث مطرح شدن سپاه در لیست تروریستی رو در پارلمان اروپا تصویب کرد. خب این یک حرکت رو به جلو بود، سابقه یک همچین در واقع طرحی در اروپا وجود نداره با یک همچین اجماع گسترده‌ای و حالا داره میره به سمتی که حالا اروپا با اون بوروکراسی پیچیده فشار رو بر جمهوری اسلامی افزایش بده و به نظر من کنترل افکار عمومی در واقع پیرامون اعتراضات باعث شد که جمهوری اسلامی از رفتار گذشته خودش کمی عقب نشینی کنه. یعنی ما دیدیم که بلافاصله بعد از خبر احتمال اعدام محمد قبادلو در کرج، خانواده های بسیاری از زندانیان و دوستان محمد قبادلو جلوی درب زندان حاضر شدند، اعتراض کردند و این یک هشدار برای حکومت بود از اینکه بخواد اگر این روند رو ادامه بده مسیر اعتراضات ممکنه خشونت‌آمیزتر دنبال بشه و جمهوری اسلامی دیگه نتونه از این سرکوب برای ارعاب و هراس افکنی استفاده بکنه. ولی در مجموع این حرکت اخیر در پرونده شیراز و تغییر رویه قضایی نشون میده که قوه قضایی ما اساساً رویه قضایی براش اهمیتی نداره. یعنی اعترافات که خب اعترافات تحت شکنجه است و اون سناریویی که بازجو میخواد به اینها القا میشه که تا بگن و این در گذشته هم بوده در پرونده افرادی که بازداشت شده بودن در قضیه هسته‌ای ایران به عنوان جاسوس. ما دیدیم که بعد از چند سال این افراد اومدن گفتن ما تحت شکنجه این سناریو رو گفتیم و بعدم هم قوه قضاییه اینها رو رها کرده بود. یا در گذشته در سال 88 هم این سناریو سازی ها و فشار سیاسی بر مخالفان وجود داشت و قوه قضاییه به جای اینکه دادرسی بکنه و دادخواهی بکنه الان به یک ارگان سیاسی در دست سرکوبگران تبدیل شد.
گفتگویی بود با مشتبه هاشمی، خبرنگار سیاسی، در مورد عقب نشینی قوه قضاییه در پرونده ورزشکاران بازداشتی شیراز. اما با اتمام این گزارش به پایان مجله بعد از ظهر رادیو فردا هم رسیدیم. اما همیشه میتونید برای دیدن و شنیدن خبرهای بیشتر به وبسایت ما به نشانه radiofarda.com هم مراجعه کنید. سپاس که تا این لحظه با ما بودید.